حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. با امید اینکه تا این لحظه مأنوس با قرآن و هر روز بهره‌مندتر از قبل از کلام وحی بوده باشیم، برنامه امروز رو آغاز می کنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره ارزش قرآن و انس با قرآن فرمودند: لا يعذب الله قلبا و القرآن. خداوند اون قلبی رو که ظرف قرآن هست هرگز عذاب نمی کنه. و انشاءالله که ظرف قلب و دل و روح ما هم ظرف قرآن باشد که هرگز مورد خشم و غضب پروردگار قرار نگیرد. در برنامه امروز رسیدیم به آخرین آیه مبارکه سوره حمد و عنایت دارید که یک سوال و پاسخی در آیه آخر و اون هم واژه مغضوب علیهم وللضالین باقی موند که اون رو در این برنامه در پایان ذکر میکنیم و این برنامه رو اختصاص دادیم به مروری بر کل سوره مبارکه هم که اون دست از عزیزانی که در میان برنامه ما گاه پیش می آمد که نمی توانستند به طور منظم گوش بکنند و نکات آیات رو داشته باشند، به طور خلاصه کل آنچه در سوره هم عرض کردیم رو در حدی که زمان اجازه بده خدمتون تقدیم بکنیم. عنایت دارید که در سوره هم از آیه شریفه اول یعنی آیه بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کردیم که با هم آیات اول سوره حمد رو میشنویم تا فشرده از آنچه گذشت رو خدمتتون عرض بکنم.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم
در اولین آیه سوره حمد فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم ترجمه اجمالی این آیه مبارکه می شود: ابتدا می کنم و یا آغاز می کنم به نام اون معبود یکتایی که رحمان است و رحیم. با گفتیم حرف جر متعلق است به دو احتمال، یکی فعل ابتدعو یا استعینو، پس می شود آغاز می کنم یا یاری می جویم. اسم رو هم گفتیم اگر از ماده سما یسمو باشه به معنای اوج گرفتن و اگر از ماده وسمه باشه یعنی علامت زدن. بنابراین آغاز میکنم از نام پروردگاری که این خداوند رحمان است و رحیم، و این آغاز کردن به نام چنین خدایی گویی انسان خود را علامت میزند و علامت بندگی، چنان که عرض شد که امام صادق علیه السلام در روایت شریفه این نکته رو اشاره فرمودن. اگر هم از سما یسمو باشه اسم، یعنی از این علامت بندگی و از این انتساب پروردگار بزرگ می شوم و اوج می گیرم، اون هم انتساب به اسم الله، یعنی اون خداوند و معبودی که صاحب همه صفات کمالی و جمالی است. رحمان و رحیم هر دو از یک ماده شد، از ماده رحمه یعنی عطوفت کرد و مهربانی کرد، و رحمان درباره پروردگار می شود اون فیض و اون عنایت عام پروردگار، و رحیم هم می شود اون عنایت خاص پروردگار که عنایت عام یعنی آنچه که تکوینن و وجودن هم ذات موجودات را خلق می کند و به وجود می آورد و هم به اونها کمالات تکوینی و خلقی را می دهد. یعنی اونها رو به سوی کمال لائق تکوینی و خلقتیشون هدایت می کند. اما فیض رحمت رحیمیه کمال هدایت را برای اونها تأمین می کنه، یعنی مؤمنین را از مراتب نازله ایمان به مراتب عالیه ایمان و دیگران را از مرتبه کفر به ایمان هدایت می کنه. به این ترتیب ترکیب بسم الله الرحمن الرحیم می شود بار پروردگارا من یاری می جویم یا استعانت می طلبم از انتساب به بندگی اون معبود یکتایی که صاحب همه صفات کمالی و جمالی است، اون معبودی که وصف بارز او فیض و عنایت و رحمت فرستادن بر خلایق است که هم این رحمت عام است و همه خلایق را در بر می‌گیرد و هم خاص است و آنان را به کمال لایق توحیدی و هدایت توحیدی می‌رساند و رهبری می‌کند. سپس فرمود الحمد لله رب العالمین. گفتیم الف لام بر سر حمد الف لام جنسه، پس معنا اینطور شد که هر حمدی از هر حامدی برای هر محمودی که صادر بشود این اختصاص دارد به خداوندی که تربیت کننده همه موجودات عالم است. حمد گفتیم به معنای ستایش، چیزی بین شکر است و مد. الله رو قبلا داشتیم، گفتیم به معنای اون معبود یکتایی که دارای همه صفات کمالی و جمالی است. رب گفتیم به معنای مالکی که مربوب خود را پرورش می‌دهد و به کمال لایق خود با محبت و عنایتی که دارد می‌رساند. عالمین هم جمع عالم بر وزن فاعل می‌شود ما یعلم و به، بنابراین عالمین می شود کل جهان که همگی آگاهی دهنده به سوی خالق خود و ایجاد کننده خود و مالک خود هستند. اصولا عالم گفتیم بر وزن فاعل به معنای ما یعلم و به، یعنی آنچه که از او چیز دیگری فهمیده می شود و به او علم پیدا می شود. و چون همه جهان اشاره کننده به پروردگارند، پس از همه جهان علم پیدا می شود به خالق هستی. با این نکاتی که در واژه ها عرض کردم، ترکیب آیه شریفه دوم سوره حمد اینگونه می شود: جنس هر ستایشی از هر کس و برای هر کس و هر گونه حمدی که گفته شود، این اختصاص دارد برای معبود یکتایی که پرورش دهنده همه خلایق است. گفتیم رب العالمین هم دلیل است برای اینکه چرا حمد استغراق دارد و اختصاص دارد برای پروردگار. این هم آیه دوم. در آیه سوم که تکرار دو واژه آیه اول، فرمود الرحمن الرحیم. از نظر معنا همونطوره، ولی مستاقن گفتیم در الرحمن الرحیم اشاره به رحمت ذاتی دارد و در اینجا اشاره به رحمت فعلی دارد. یعنی اون خلایقی که خلق میشوند موجب اون خلایقی که خلق میشوند مستوجب رحمت رحمانی و رحیمی پروردگارند. در آیه چهارم هم فرمود مالک یوم الدین. مالک یعنی صاحب، اختیاردار و تصرف کننده و اون کسی که خلاصه اجازه دارد هر گونه که بخواهد در ما یملک خودش تصرف کند. می فرماید مالک یوم الدین، روز جزا. دین رو معنای جزا گرفتیم. نکاتی هم که در اینجا گفته شد به طور فشرده این طور شد که گفتیم مالک به معنای صاحب، ولی درباره پروردگار چون رابطه میان خالق و مخلوق رابطه اعتباری نیست، مالکیت هم مالکیت حقیقی است، برخلاف مالکیت های دنیوی که یک رابطه اعتباری میان مالک و مملوکه و در نتیجه مالک اجازه داره فقط در محدوده قوانین اجتماعی در مملوک خودش تصرف بکنه. اما درباره پروردگار چون او خالق است، هر گونه تصرف، حتی ایجاد و اعدام و حتی نقص و کمال و هر نوع تصرف دیگری رو میتواند در ملک خودش انجام بدهد و این رابطه رابطه حقیقی است. پس مالک در اینجا یعنی اختیاردار تام و تمام چه چیز؟ یوم الدین. یوم رو گفتیم به معنای روزه، به معنای دوره است، ولی معنای عام و کاملی که همه اینها رو در بر میگرفت گفتیم به معنای ظهوره. پس یوم الدین یعنی روز ظهور دین. دین رو هم از ماده دانه ی دینو به معنای منقاد کردن و مطیع کردن، و چون دین یعنی اون سلسله دستوراتی که دیگران مقیدند که منقاد و مطیع آنها باشند، لذا به دین به معنای دستورات گفته شده است دین. اگر دین با توجه به اینکه الف و لام بر سرش آمده دین خاص باشه، می شود دین توحید یعنی دین اسلام در زمان ما. پس یوم الدین می شود روز ظهور حقایق دین توحید، که اون روز ظهور حقایق دین توحید مجموعه معارف، اخلاقیات و دستورات دینی بود که حقیقت اونها در روز قیامت ظاهر می شود. لذا دریای از معارف در اینجا برای ما باز می شود با این معنا، به این معنی ترتیب که خداوند مالک اون روزی است که آنچه ما امروز ظاهر اونها، آنچه امروز ما ظاهر او رو در قالب دستورات و اخلاق و اعتقادات انجام دادیم و به اونها ایمان آوردیم، حقیقت اونها در قالب بهشت و دوزخ و صراط و میزان و کتاب و نامه اعمال برای ما ظاهر میشه و البته در اون روز مؤمنین به حقیقت اعمالشون و کافر هم به حقیقت اعمالشون خواهند رسید و هر کس جزای آنچه را که کرده است و انجام داده واقعا و حقیقتا مشاهده میکنه و میبینه. تا به اینجا آیات همگی به صورت غائب و ضمائر هم ضمائر غائب بود. با هم تلاوت زیبای دیگری از آیات بعد رو میشنویم تا آیات پنج به بعد خدمتتون عرض بکنم.
ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
در آیه پنجم ضمائر از ضمائر غائب باز می‌گرده به ضمائر مخاطب و بنده حضوراً به پروردگار عرضه می‌دارد ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمه ابتدایی این گونه می‌شود: فقط و فقط تو را می‌پرستیم و فقط و فقط از تو یاری می‌جوییم. با عنایت به اینکه گفتیم ابدا هرچند به معنای خضوع کرد و کرنش کرد، اما ریشه ابدا یعنی ملک تلق او شد. بنابراین عبد می شود ملک تلق و به عبارت دیگر در رابطه میان خداوند و بندگان عبد می شود فقیر در درگاه پروردگار. و به تعبیر زیباتر چون باز در فقیر یک ذاتی به دست میاد، باید بگوییم العبد هو المملوک القن یا العبد هو الفقر المحض. پس ایاک نعبد یعنی فقط و فقط فقر و نیستی و بندگی خود را به درگاه تو می آوریم و طبیعی است در این سیاق عبد از خود هیچ چیزی ندارد تا در درگاه مولای خود عرضه کند، لذا در همین بندگی هم عرضه می دارد که ایاک نستعین، فقط و فقط از تو یاری می جوییم تا در طریق بندگی و در طریق ابراز ناداری و فقر خود به درگاه تو از تو کمک بگیریم و از تو یاری بجوییم. نکته‌ای که در این آیه پنجم خدمت عزیزان عرض شد این بود که اولا ضمیر منفصل مفعولی ایاک ذکر شد در حالی که میتوانست گفته شود نعبدک و نستعینک. چرا این ضمیر آمد؟ هم به معنای حصر تقدیم ضمیر و هم تأکید و هم آوردن نام مبارک پروردگار قبل از نام بنده، که این دعب قرآنه که در همه جا انبیای الهی و اولیای الهی وقتی با خداوند سخن می گفتن نام پروردگار رو پیش از نام خود و دیگران ذکر می کردن، چنان که رسول اکرم هنگامی که همراه یار خودشون در غار گرفتار شدن فرمودن لا تحزن ان الله معنا، در حالی که می توانست بفرماید ان معنا الله. این که مقدم آورد نام مبارک پروردگار رو به لحاظ تأکید بر ادب بندگی است. پس در اینجا هم می‌فرماید فقط و فقط بار پروردگارا تو را می‌پرستیم و در درگاه تو کرنش می‌کنیم و فقط از تو یاری می‌جوییم. البته نکات فراوان دیگری هم گفته شد که چرا ضمیر نعبدو جمع آمد و چرا نعبدو بر نستعینو مقدم آمد، که دیگه زمان به ما اجازه نمیده. آیات بعد رو هم فشرده عرض می کنم. اهدنا الصراط المستقیم، بار پروردگارا فقط و فقط تو ما رو به راه راست هدایت کن، بار پروردگارا ما را به راه مستقیم هدایت کن، راه اونهایی که به اونها نعمت دادی و نه اونهایی که بر اونها غضب کردی و نه گمراهان. با امید اینکه همیشه با قرآن و تعالیم عالیه قرآن و به خصوص سوره حمد مأنوس باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.